القابل المعدوم بل القائد حقيقتان وعدم انعامه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقتان إلا إذا كان موجودا. از طریقه در خطابات شفاهیه مورد بحث در کلمات اصولیین واقع شده از نظر محل نزاع و اون چه میتواند مورد بحث واقع بشود از این نظر سه محل نزاع در کار و سه جور میتوان تحویل در محل نزاع را. یک نحو عبارت از این بود که ما به عنوان خطاب کاری نداشته باشیم، بحث را روی تکلیف بیاوریم، ببینیم آیا توجه تکلیف به افرادی که بعداً وجود پیدا می‌کنند و در حال توجه تکلیف معدومن، آیا این امکان عقلی دارد یا امکان عقلی ندارد؟ این رو ایشون خلاصه بیانشون این بود که اگر تکلیف فعلی باشد، مشتمل بر بحث و زجر فعلی باشد، این امکان ندارد تکلیف توجه به معدوم پیدا بکند. اما اگر مقصود از تکلیف مرتبه انشاء از تکلیف باشد و به اصطلاح حکم انشائی باشه، این هیچ مانعی نداره که حکم انشائی در حق یک عناوینی ثابت بشود، ولو این که مصادیقش در حال توجه و جعل حکم وجود خارجی نداشته باشد. این یک محل نزاع با نظریه ایشان. و اما صورت دوم از تحریر محل نزاع، اونم مربوط به یک بحث عقلی است و اون این است که آیا حقیقت مخاطبه و تخاطب حقیقی با معدوم امکان دارد؟ انسان می تواند با موجودی که 50 سال دیگر وجود می خواد پیدا بکنه الان حقیقتاً مخاطبه کند، حقیقتاً تخاطب و گفتگو تحقق پیدا بکنه؟ حالا نه تنها در اونجایی که به عدات خطاب مسئله مخاطبه شروع بشود، چه عدات خطاب باشه و چه همین توجیه کلام و متوجه کردن کلام به جانب مخاطب باشد، آیا در مخاطبه حقیقیه وجود مخاطب دخالت دارد عقلن یا نه؟ ایشون می فرماید اینم تقریبا یک مسئله روشنیست که اگر تخاطب حقیقی بخواهد تحقق پیدا بکند، نه تنها وجود مخاطب شرطه، باید مخاطب وجود داشته باشد. علاوه بر وجود حاضر در مجلس تخاطب باشه، صرف وجود کفایت نمی کند. اونهایی که قائب از مجلس تخاطبن، الان مثلا در خیابان مشغول حرکتن، با اونها نمی شود از اینجا مخاطبه حقیقی برقرار کرد. پس علاوه بر وجود، حضور مخاطبم شرطه. علاوه بر حضور، توجه مخاطبم شرطه. ممکنه یک مخاطبی حاضر باشد مثلا در مجلس درس، لیکن اکثرا مشغول چرت زدن باشه یا حواسش متوجه غیر مسائل مثلا درسی باشه، اینجا باز مخاطبه تحقق پیدا نمی کند. توجه مخاطب شرطه. باز یه مطلب چهارمی هم شرطه، علاوه بر توجه باید کلامم یه جوری باشه که اون معناشو درک بکنه، معناش رو بفهمه، با یک لغتی که مخاطب آشنای به اون لغت نیست. ای با یک کسی صحبت بکنید، بگید داریم با آقا گفتگو میکنیم، مخاطبه میکنیم، او آشنای به این لغت نیست. هرچند توجه پیدا بکنه، یک کلمه نمیفهمد که این متکلم داره چی میگه. لذا در مخاطبه حقیقیه این شرایط مطلقیت داره و قدر مسلمش این است که اگر مخاطب وجود نداشته باشه و بعداً بخواهد وجود پیدا بکنه، این تخاطب حقیقی نمیتواند عقلاً محقق بشود. پس در صورت دوم از تحریر محل نزاع که بحث مربوط به یک جهت عقلی بود، اونجا هم همین طوره. وجود مخاطب از نظر عقل مطلقیت داره. و اما در جهت سوم از محل بحث،
اگر خطاب به جمعیتی باشه که عده‌ای از اون جمعیت در مجلس حاضرن، این اشکال نداره عقلا، خاطر اینکه بچه مشترکی در اون جمعیت
هست. بس اشتراک در حکم یک بحثی،
نه اصلا
مسئله مخاطبه یک بحث دیگره. الان افرادی که در بازار و خیابان مشغول حرکتن، ما نمیتونیم باشون مخاطبه حقیقی برقرار کنیم، لیکن ممکنه یک مطلبی گفته بشه که اونها هم مشترک باشن در اون مطلب، لیکن شرکت در مطلب و حکم یک بحثیه و مخاطبه و تخاطب این یک بحث دیگره. مخاطبه مخاطبه موجود حاضر لازم داره. این جهت ثانی از محل بحث. و اما جهت سوم که یک بحث لغوی و بحث ادبی است، و اون این است که اگر ما یه همچی تعبیری کردیم، گفتیم یا ایها الذین آمنو، یا ایها المؤمنون به تعبیر ایشون، اینجا از قدیم که در این عبارت دو جهت موجوده. ما به کلمه المؤمنون که نظر می کنیم می بینیم جمع محلا به لامه و اقتضای عموم می کند. المؤمن یعنی کل مؤمنه. به عدات خطاب که توجه می کنیم یا ایها، بناهم بر این که این عدات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده باشه و شما هم در خطاب حقیقی گفتید که عقلا وجود مخاطب شرطیت داره، پس یا ایها چون مفادش خطاب حقیقی است حتما باید مخاطبش موجود باشه، یا ایها مخاطب موجود را اقتضا داره، المؤمنون اقتضای عموم دارد، جمع محلا بلام مقتضی عموم است. این دو تکلیف چیه؟ آیا یا ایها سبب می شود که ما در عموم تصرف بکنیم و بگوییم اقتضاء خطاب وجود مخاطب را، این قرینه ایست بر تصرف در عموم و معنی یا ایها المؤمنون، یعنی یا ایها المؤمنون الموجودون الحاضرون فی مجلس تقاطو، که ما تصرف در عموم کنیم به قرینه عدات خطاب، یا اینکه نه المؤمنون عمومش محفوظ باشه و یا ایها که عدات خطابه در غیر موضوع له استعمال شده باشد. موضوع لهش خطاب حقیقیه و خطاب حقیقی نمی شود به تمام مؤمنین توجه پیدا بکند، اهم از موجودین و معدومین. پس کنه یک معارضه بین صدر و ذیل کنه در کاره. عدات خطاب یک اقتضایی داره و المؤمنون یک اقتضاء دیگری دارد، لیکن ظاهر این است که این یا ایها این عدات خطاب حرف ندا اگر برای خطاب حقیقی وضع شده باشی این تصرف در عموم می کند، عموم المؤمنون رو اختصاص به مؤمنین موجود حاضر در مجلس تقاطب میکنه. این ظهور عدات خطاب قوی‌تر از ظهور المؤمنون در عمومه، لیکن اشکال این است که معنای این مطلب رو ایشون میفرماید ما قبول نداریم. یا ایها حرف ندا اصلا برای خطاب حقیقی وضع نشده، اونی که احتیاج به مخاطب موجود حاضر شاعر مدرک داره او خطاب حقیقیه از نظر عقل، و اصلا حروف ندا و سایر عدات خطاب برای خطاب حقیقی وضع نشده، مثل همین حرفی که ایشون در سایر موارد مکرر کردن. کلمه تمنی و ترجی و استفهام و اشباه ذالک هم ایشون می فرمودن در تمنی حقیقی و ترجی حقیقی و استفهام حقیقی برای اینا وضع نشده که ما مجبور بشیم در قرآن ای بگیم مجاز در کار لعلهم یعقلون، مجاز استفهامات قرآن مجاز لیت مثلا فلان مجاز، تمام اینا رو حمله بر مجاز بکنیم اینطور نیست، بلکه تمام اینها برای انشائیات از این معانی وضع شده. استفهام برای استفهام انشائی، تمنی برای تمنی انشائی، در مانحنفی عدات خطاب هم برای خطاب انشائی، همونطوری که در طلب ما منتظر عرض کردیم یک طلب حقیقی داریم و یک طلب انشائی داریم و صیغه افعال برای انشاء طلب و طلب انشائی وضع شده، در عدات خطاب هم همینه، یا برای انشاء مخاطبه وضع شده خطاب انشائی، منتها دائی و محرک و باعث بر این خطاب انشائی چیه؟ اینجا دائی و محرک گاهی خطاب حقیقیه، گاهی بعضی از مسائل دیگره، کما اینکه در صیغه افعال می گفتیم دائی بر انشاء طلب، گاهی طلب حقیقی مولاست، به قائم به نفس مولاست، گاهی هم مسائل دیگر مثل تعجیز و تسخیر و تهدید و اون معانی دیگری که در باب صیغه امر گفته شد. اینجا همین طوره، عدات ندا موضوع لش خطاب انشائیه، منتها گاهی دائیه بر خطاب انشائی خطاب حقیقیه، مثل این خطاب های معمولی که در محاورات هست، گاهی دوائی دیگر در کاره، مثل اینکه انسان با یک عرض می شود مردهی صحبت می کند، با ماه مثلا صحبت می کند، در این شعر معروف یا کوکبن ما کان اکثر عمرهو، که دائی تحسر و تحزن و تعلم از این جریانه. آیا این استعمالات رو ما میتونیم بگیم استعمالات مجازی است یا کوکبن ما کان اکثر عمرهو این استعمال مجازیه، حالا به کوکب واقعی خطاب باشه یا به اونی که تشبیه به کوکب شده خطاب باشه، آیا این استعمالات مجازیست یا این که نه این استعمالات استعمالات حقیقی است؟ منتها ما یک امتیازی میتونیم اینجا برای حقیقی قائل بشیم، بگیم اونجایی که یک ندایی باشه و امکان داشته باشد که دائی خطاب حقیقی باشه، ما میگیم اونجا انصراف به خطاب حقیقی داره، مثل اینکه یک صیغه افعلی باشه، شما نمیدونید که این صیغه افعل دائی و محرکش چه بوده، اینجا اگر همه دوائی امکان داشته باشه، در درجه اول حمله بر همون طلب حقیقی میشود، پس آمادانی که هر راه دیگری نباشه، مانعی نباشه، قرینه‌ای در کار نباشه، این امتیاز هست که حمله بر حقیقی می شود. اما اگر یه مانعی در کاره، مثل اینکه این تمنی و ترجی در کلام خداوند استعمال شده، اونجا معنا نداره که بگیم داهی بر این تمنی انشایی یک تمنی حقیقی. تمنی حقیقی مستحیل در باره خداوند تبارک و تعالی. و همینطور استفهامی که منشأش جهده، در کلام خدا اگر استعمال شد، ما اینجا مانع در کاره، میگیم معنا نداره حمله بر استفهام حقیقی و طلب فهم حقیقی بشود. اینجا باید حمله بر امور دیگر بشود. پس نتیجتاً عدات خطاب برای خطاب عرض می شود حقیقی وضع نشده، برای خطاب انشائی وضع شده. و در صورتی که مانعی نباشه، ما میگیم دائی خطاب حقیقیه. حالا سؤال در این یا ایها الذین آمنوا و اشباه ذلک، مانعی هست در کار، قرینه هست که شما حمله بر خطاب حقیقی نکنید؟ بله، اینجا قرینه در کار کنن. قرینش این است که مفاد این حکم یه مفاد عمومیه. این پیداست که اختصاص به اونایی که پای منبر رسول الله صلی الله علیه و آله بودن، اختصاصی به اونا نداشته. پس یا ایها الذین آمنو، این همون خطاب ایقاعی انشائی است و حمله بر خطاب حقیقی هم نمی شود برای وجود قرینه و وجود مانع. بعد ایشون یک معیدی ذکر می کنند، معید این که این عداد خطاب برای خطاب انشائی وضع شده نه برای خطاب حقیقی، معیدش اینه که وقتی که متکلم گفت یا ایها الذین آمنوا، شما بین عداد خطاب و الذین آمنوا اصلا منافاتی به نظرتون نمیاد. تا در مقام توجیه برای روی بیانی که عرض کردیم، از نظر خطاب حقیقی منافات در کاره. الذین آمنوا اقتضای عموم داره و یا ایها اقتضای اختصاص به موجودین حاضرین داره. آیا بین این دوتا به نظر شما اصلا یک منافاتی میاد تا شما در مقام توجیه برایی؟ منافاتی نیست تا کلمه یا ایها الذین آمنوا و انسان میشنود حمله بر عموم الی یوم القیامه میکند. اصلا توقفی هم نمی کنه، تردیدی هم در این موضوع نداره. و اگر کسی بگوید که این حمل اصطلاح ارتکازن خودش توقف پیدا می کنه، اختلافی هست لکن حلش ارتکازیه و با سرعت تحقق پیدا می کند، ایشون میگن نه، اگر ارتکازی بود انسان باید با توجه و ارتفاق براش روشن بشه. شما هرچی هم توجه و ارتفاق بکنید، با قطع نظر از این شبهی که حالا ما القا کردیم، هیچ به نظرتون منافاتی نمی آمد تا بخواهید حل اختلاف بکنیم. پس نتیجتاً این خطابات خطابات ایقاعیه و انشائیه است و عنوان مخاطبه حقیقی درش نیست. اما اگر کسی سماجت کرد و این حرفا چیه شما برخلاف نحویگین و ادبا در آوردی، یا حرف ندای دلالت بر خطاب میکنه، خطابش هم خطاب حقیقیه، خطاب انشائی چیه که به گوش کسی نخورده، اگر کسی روی این مطلب سماجت کرد و گفت حرف ندا برای خطاب حقیقی وضع شده، ایشون میگن روی این مبنا ما دیگه چاره نداریم، بگوییم مقصود از الذین آمنو همونهای هستن که پای منبر پیغمبر اکرم نشستن، چاره ای نیست جز از این، برای اینکه خطاب حقیقی مخاطب موجود حاضر متوجه لازم داره و این ظهورش در این معنا تقوای از ظهور المؤمنون در عموم، این تصرف در عموم میکنه و دائره المؤمنون رو از اول مزید میکند به مؤمنین حاضرین. باز این بحث دنباله داره. تحریر محل نزاع از نظر صورت اول تمام شد، حالا صورت دوم. و کذالک لا ریب فی عدم صحت خطاب المعدوم، بل الغائب نه تنها معدوم خطابش صحیح نیست، غائب هم خطابش صحیح نیست. صحیح نیست حقیقتاً، یا خطابش حقیقتاً، حقیقتاً به خطاب میخوره، خطاب حقیقی نمیتواند متوجه غائب و یا معدوم بشود. و باز لا ریب فی عدم امکانه، چرا؟ ضرورت عدم تحقق توجیه الکلام نحو الغیر حقیقتاً، که این معنی تخاطبه، معنی تخاطب توجیه کلام است به جانب غیر، اونم باز با خصوصیتی که او توجه داشته باشه و معناش هم درک بکنه. تحقق پیدا نمی کند توجیه الکلام نحو الغیر، تحقق پیدا نمی کند حقیقتاً الا اذا کان اون غیر موجودن، باز وجود تنها هم کافی نیست، و کان به حیث یتوجه الکلام و یلتفت الکلام، و بالاتر معنای کلام رو هم بفهمد، یعنی آشنا باشه به اون لغتی که متکلم با اون لغت داره صحبت می کند و گفتگو می کنه. تا اینجا محل نزاع از نظر صورت دوم تمام شد. از این و من حقد قدها تحریر محل نزاع روی صورت سومه. و من حقد معدوم بشود، و باز لا ریب فی عدم امکانه، چرا؟ ضرورت عدم تحقق توجیه الکلام نحو الغیر حقیقتاً، که این معنی تخاطبه، معنی تخاطب توجیه کلام است به جانب غیر، اونم باز با خصوصیتی که او توجه داشته باشه و معناش هم درک بکنه. تحقق پیدا نمی کند توجیه الکلام نحو الغیر، تحقق پیدا نمی کند حقیقتاً الا اذا کان اون غیر موجودن، باز وجود تنها هم کافی نیست. و کان به حیث یتوجه الکلام و یلتفت الکلام، و بالاتر معنای کلام رو هم بفهمد، یعنی آشنا باشه به اون لغتی که متکلم با اون لغت داره صحبت می کند و گفتگو می کنه. تا اینجا محل نزاع از نظر صورت دوم تمام شد. از این و من حقد قدها تحریر محل نزاع روی صورت سومه. و منه قدن قدها، از اینجا وارد صورت سوم میشیم و اینجوری میگیم، میگیم ان ماوز اهل الخطاب، اونایی که برای خطاب وضع شده مثل ادوات ندا، لو کان موضوعا للخطاب الحقیقی، اگر موضوع لهش خطاب حقیقی باشه، که ما گفتیم خطاب حقیقی مخاطب موجود حاضر لازم داره، اگر ادات ندا برای خطاب حقیقی وضع شده باشه، لحاجب استعماله فی، استعمال این لفظ در اون خطاب حقیقی مستلزم این مطلب تخصیص ما یقع و فی تلوه بالحاضرین، مستلزم این است که الذین آمنو اختصاص به حاضرین پیدا بکنه تا خطاب حقیقی تحقق پیدا بکنن. کما ان قضیت ارادت العموم من قول غیرهم، مقتضای اراده عموم از اونی که در تل و ادات ندا واقع شده، اگر متکلم اراده عموم کرده باشد، عموم چی؟ عموم لغیرهم، یعنی غیر حاضرین رو هم بگیرد، شامل بشود غیر حاضرین رو. اگر مرادش از الذین آمنو تمام مؤمنین تا روز قیامته، مقتضای این مطلب استعمال لهو فی غیره این است که این کلمه یا در غیر خطاب حقیقی استعمال شده باشه. بین این دوتا جمع نمیشه که هم کلمه یا در خطاب حقیقی استعمال بشه و هم الذین آمنو مفادش عموم تا روز قیامت باشه. این دوتا جمع نمیشه، یا باید عموم از الذین آمنو برود، یا باید ادات خطاب دلالت بر خطاب حقیقی نداشته باشه. لیکن می فرماید ما اصلا این مبنا رو قبول نداریم که ادات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده باشه. لیکن الظاهر ان مثل ادوات ندا لم یکن موضوعا لذلك، یعنی لخطاب الحقیقی. پس برای چی وضع شده؟ بل الخطاب الحقیقی الانشائی، خطاب از اون مفاهیمی است که علاوه بر وجود ذهنی و وجود حقیقی یک وجود انشائی هم داره، که ازش تعبیر به خطاب انشائی می کنیم مثل باب طلب چطور طلب یک ماهیتی بود که هم وجود حقیقی داشت هم وجود ذهنی داشت و هم وجود انشائی، که وجود انشائی خودش یک سنخی است وجود حقیقی و در برابر وجود ذهنی. فالمتکلم ربع ما یوقع الخطاب به این ادوات ندا، لکن خطاب واقعی محرکش نیست، بلکه محرکش تحسر و تحسف و حزنه. مثل یا کوکبن ما کان اکثر عمره او شوقن، گاهی داییش شوقه. مثل اینکه مثلا خانه خدا رو در زیارت بیت الله مخاطب قرار میده، با خانه خدا صحبت میکنه، در حالی که خب خطاب حقیقی عقلی امکان نداره که با غیر شاعر مدرک انسان مخاطبه داشته باشه و نحو ذالک. کما یوقعه مخاطبن لمن ینادی حقیقتن. البته اکثران هم دائیه بر خطاب ایقائی همون خطاب های حقیقی است که صدی نوده محاورات از این نحوه. خب پس نتیجه چی شد؟ ولا یوجب استعمال این ماوضع الخطاب در معنای حقیقیش. معنی حقیقیش چیه؟ خطاب انشائی. موضوع لهشه، موضوع لهش خطاب انشائیه. استعمال کلمه یا در معنی حقیقی یا که معنی حقیقیش خطاب انشائیه، این لا یوجب از تخصیص به من یسه و مخاطبت و این اقتضای اختصاصه به موجودی نمی کند. میخواد موجود باشه، معلوم باشه، انسان باشه، جماد باشه، فرقی نمی کند از نظر موضوع له. این کلمه حقیقی اینجا تو ذهن می زندان. فلا یوجب استعماله فی معناه الحقیقی، که معنای حقیقیش همین خطاب انشائیه. لا یوجب از تخصیص به من یسه و مخاطبتو. خب پس این خطاب حقیقی هم رفت کنار، اصلا امتیازی نداره. می فرماید چرا؟ نعم لا یبعد و ظهور این صرافن فی الخطاب الحقیقی. اگر یه حرف ندایی بود و امکان داشت که داییش خطاب حقیقی باشه و قرینه و مانعی در کار نبود، اینجا خطاب حقیقی تقدم داره، از بین دوایی تقدم پیدا میکنه. منشأ تقدمش هم انصرافه، که انصراف هم به واسطه انس حاصل از کثرت استعمال تحقق پیدا می کند. چون سبی 80 سبی 90 این عدات ندا در همین خطاب های حقیقی به کار میره. نعم لا یبعد و ظهور، که این ظهور برای خاطر انصرافه، بگیم ظهور در خطاب حقیقی داره، در اونجایی که مانع و قرینه‌ای نباشه. کما هو الحال فی حروف الاستفهام و ترجی و تمنی و غیرها حتی صیغه افعال حالا ما حققناه و فی بعض المباحث سابقه، که چی گفتیم؟ من کونها موضوعتن للایقائی منها، ایقائی استفهام انشائی ترجی، انشائی تمنی، انشائی طلب به دواء مختلفه، لیکن در این حال برا حقیقیشون این امتیازه. ما از ظهورها فی الواقعی منها انصرافه، در تمام اینها یک ظهور انصرافی در اونجایی که داعی حقیقی از اینها باشه موجوده. اما کجاست؟ حالا محرفان میاد، محرفان میاد که اگر از نظر خداوند احاطه به موجود در حال و موجود در استقبال بود، این مصحح مخاطبه نیست، برای اینکه نقص در مخاطبه، مخاطب باید واجد شرایط تقاطب باشه. همین که مخاطب صلاحیت مخاطبه نداشته باشه، این کفایت میکنه. حالا او را بعد از میکنیم. ما ظهور آفل واقعی منها انصرافا، اما کی ظهور در واقعی داره؟ ایوا لم یکن هناکم ما یمنع عن، در استفهام و تمنی و ترجی قرآن اکثرا مانع تو کاره، اون جایی که به خدا مربوطه تمامش مانع هست. مانع این است که جهل و عجزی در اونجا تصور نمی شود. حالا در خطابات در مانع نفی چجوریه؟ می فرماید کما یمکن دعوا وجود المانع غالبا فی کلام شارع در مانع نفی. اون مانع چیه؟ ضرورت وضوح عدم اختصاص الحکم بی مثل یا ایها الناس اتقوا و یا ایها المؤمنون. حکمی که دنبال این عناوین ذکر شده اختصاص نداره به من حضره مجلس الخطاب، لذا چرا حمله بر خطاب حقیقی بکنید؟ چنان قرینه موجوده که حمله بر خطاب حقیقی نشود. بلا شبهتن ولرتیار. حالا ایشون یک شاهدی برای اصل مطلب ذکر میکنه. چرا گفتید این عدات ندا برای خطاب حقیقی وضع نشده بلکه برای خطاب ایقائی وضع شده؟ و یشهد لما ذکرنا صحت النداء بالادوات. میدونیم با کلمه یا ایها میتونیم مخاطبه رو ایجاد بکنیم از طرفی مع ارادت العموم من العام الواقعه تلوها، از اون طرف هم از الذین آمنو اراده عموم بکنیم، یعنی هیچ منافاتی بین یا ایها الذین آمنو به نظر ما دیده نمی شود. این کار رو بکنیم بلا عنایت ولال تنزیل والعلاقت رعایت، بدون این که مسئله مجازیتی در کار باشه، قرینه مجازی لازم داشته باشه. اصلا به ذهن انسان نمیاد که این یا ایها الذین آمنو درش یه منافاتیه. بالاخره یک کدوم از یا و یا ایها الذین آمنو رو باید از موضوع لش کنار ببریم، همچین مسئله در ذهن انسان نمیاد. و این در صورت است که ما بگیم کلمه یا برای خطاب انشائی وضع شده. و اگر بگید این عنوان مجاز و علاقه و این مسامحات با سرعت ارتکازی در ارتکاز انسان خود به خود پیدا میشه چه بسا انسانم بهش توجه نداره. میفرماید مطلب اینطور نیست، امور ارتکازیه باید با توجه و التفات برای انسان روشن بشه. اینجا هرچی هم شما توجه و التفات کنید، مسئله زیدون اسدون پیش نمیاد که عنوان مجاز و مسامحه باشه. و توهم کونهی ارتکازیان یعنی مسئله تنظیر و رعایت علاقه با سرعت ارتکازی خود به خود تحقق پیدا میکنه. این یدفعه، این توهم جوابش اینه، عدم العلم به این ارتکاز مع الالتفات الی. اگر التفاتم بکنید علم به این ارتکاز پیدا نمی کنید. و تفتیش عن حاله، خب بگید نکنید، در حالی که مع حصول العلم بهی به ذالک لو کان ارتکازی، یا اگه مسئله ارتکاز بود باید با توجه و التفات روشن بشه. بفرمایید که هم قبول نداریم، ممکنه ارتکازی باشه با توجه و التفات هم روشن نشه. و میگیم پس از کجا میدونید یه همچین مطلبی هست؟ چیزی که با توجه و التفات هم روشن نشه معذالک میگید ارتکازیه. از کجا علم وجود شما دارید؟ از کجا میگید این امر ارتکازی ثابته؟ باید راهی برای او داشته باشید. راهش این است که با توجه و التفات علم به او پیدا بکنید. و الا اگر با عرض میشود توجه هم علم به او پیدا نشود، فمن اینه یعلم به ثبوته کذاله، از کجا میفهمید یه همچه مسئله ارتکازی ثابته؟ مسائل ارتکازیه با توجه و التفات باید روشن بشود. پس هم اینجا ایشون تقریبا ثابت کردن که عادات خطاب برای خطاب حقیقی نیست که این مسائل پیش بیاد، برای خطاب انشائیه. و عموم الذین آمنه هم در جای خودش بود. به چند ساعت هم مطالعه